بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرط اول از شرایط صحت بیع مرابحه بود. گفتیم که لازم است علم به مقدار رأس المال و علم به ربح و علم به نسبت ربح به رأس المال، یعنی باید به مشتری هر دو بدونند که این مال را به چقدر خریدند، باید چقدر خریده، چقدرم خرجش کرده، چقدر پای او در اومده، یعنی غیر از این که خریده چه خرجی هم انجام داده، کرایه ماشین و کرایه حمال و این چیزا، و یکمی که چقدر سود میخواد و این سودم چند درصده نسبت به اون کل ماله. اینا رو باید بداند. بعد دیروز اینو مطرح کردیم که آیا علم به اینها شرطه یا نه. علم شرط نیست، جهالت مانع، یعنی مانع صحت بی جهالت. و دیروز اشاره کردم به اون حدیث نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع القرار، به اینکه این حدیث آیا چنین دلالتی دارد یا خیر. حالا امروز عرض میکنم که اولا توی مسئله اجماع داریم، یعنی اجماع داریم بر این که باید در بیع مرابحه این چیزا معلوم باشه، ولی اگر که این اجماع و کسی ملاک قرار نداد، چون به هر حال اجماعش محتمل المدرکی است دیگه، یعنی احتمالاً اونهایی که اجماع کردند به همین روایات خواستند استناد بکنند. یعنی اجماع در واقع ملاک نیست. اجماع که بگذاریم کنار، این روایت را هم کرس کردم دلالتی ندارد. طبق ضوابط و قاعده چی باید بگیم؟ بعضی ها میگویند که جهالت نباشه، بعضی ها میگویند علم باید باشه، بعضی ها میگویند باید یجب و ذکر و رأس المال، یا اینکه بگوییم مثلا هیچ کدام اینا ملاک نیست. ملاک اینه که دعوا نشود، این ملاک. یعنی مثلا یه قرار دادید جوری بنویسند که دعوا نشه. حالا من اول دو تا مسئله فقهی رو اشاره میکنم، بعد توضیح میدم که کدام صحیحه. شرطیت یعنی این که خود این دخیل است در صحت معامله است، یعنی جزء العله است، اما اگر که مانع باشه جزء العله نیست، فقط مانع از تأثیر مقتضیه، و اگر که مانع شد یه جوری برطرفش بکنی مقتضی اثرشو میکنه. حالا بین دو تا مسئله، یه مسئله این که فرض کنید توی قم یمن یعنی 3 کیلو، تو تبریز یمن یعنی 6 کیلو. یمن اینجا یه معنا داره، یمن تو تبریز یه معنی دیگه. حالا اگر کسی رفت قزوین خواست یمن گندم، یمن جو بخره، گفت یک من هم مشخصه، اما من نمیدونم که توی قزوین یمنش یعنی 3 کیلو یا 6 کیلو. تو قومم میدونم به این معنی است، تو تبریزم میدونم به اون معنی، اما تو قزوین نمیدونم. اینجا معامله صحیحه یا باطله؟ کسی رفت گفت که یمن برنج بده، اونم گفت یمنش به 1000 تومن، معامله کرده، صحیحه یا باطله؟ حتما باطله دیگه. با این که الان یک من توی قزوین مضبوطه، کم و زیاد که نمیشه که، یعنی این کلمه معنیش روشنه، کم و زیادم نمی شود، اختلافم پیش نمیاد، نزاع و دعوا نیست، ولی اینجور معامله باطله. پس ضبط مشخصا ملاک نیست. یه مثال دیگه، اگر کسی رفت یه چیزی رو توی عراق بخره، اون گفت که به عشرت دراهم، این آقای مشتری هم نمیدونه کلمه عشره یعنی چی، ولی این کلمه معنا و مفهومش مشخصه پلوی اونایی که اهل زبانند. اختلاف و نزاع هم پیش نمیاد چون معلومه دیگه ده دهه عشره، اما این نمیدونه عشره یعنی ده. اینجا مگر این رو بخره بی باطله، یعنی بایع گفت که این رو میفروشم به عشرت دراهم، مشتری شنید عشرت دراهمو اما نمیدونه عشرت دراهم یعنی چی و به همین قیمت هم خرید. چرا؟ چی؟ اون میگه به یه منم یه سنگی میگذاره، من چه میدونم این سنگ چند کیلوه؟ بابا این حرفا چیزی. خب یه سنگی تو قزوین به این میگوین سنگ یمنی، این که نمیدونه 3 کیلوه یا 6 کیلو از کجا بود؟ ای بابا این چه حرفی. خب به شهر معامله حمل می شود در صورتی که هر دو توافق روی اون میزان اون شهر داشته باشند. نه بله هم باطل دیگه. به اینه که میگم اجماعی سا اختلافی هم نیست، میخوام استفاده کنم که این ملاک تو باب علم چیه، که یکی از شرایط صحت معامله علمه. علم یعنی علم با یه مشتری، یا علم یعنی مضبوط بودن، یا علم به معنی این که جلوی نزاع و دعوا رو بگیره. چیه معنی علم؟ حالا یه مورد دیگه مثال میزنم که جهالت هست و درسته. اون مواقعی که یه چیزی قیمتش مجهوله اما این جهالت به زودی قابل رفعه، یعنی مثلا فرض کنید که یه جوری گفتن که این الان نمیتونه همین فوری جدول ضربیه، اما جدول ضربوی آقا حفظ نیست، اما سریعاً میتونه به یه ماشین حساب مراجعه کنه و به دست بیاره. اگر که چیزی رو فروختند به یه قیمتی که مجهول بود اما جهالتش سریعاً قابل زوال هست، یعنی حین العقد اون کلمه که گفتن مجهوله، اینجا میگن معامله صحیحه. اما اگر یه چیزی که جهالتش مستمر و مستقره، یعنی جهالتش ادامه داره، اینجا میگن بی باطله. پس یعنی الان خود جهالتم اشکالی ندارد، منش اینه دیگه. اما فقط جهالت باید ببینیم زود قابل رفعه یا زود قابل رفع نیست. این دو سه تا مثالی که زدم اینا شاهده، همشون هم اجماعی هستند این مسائل ها. اینا معنیش اینه که پس خود علم ملاک نیست، در حالی که کتابای فقهی همیشه میگن که شرط صحت معامله علمه. هر دو تا راضی میشن، خدا هم با یه راضی باشه. تا بابا خیلی خوب، ترازی متعاقدین یه طرف قضیه، خدا هم باید راضی باشه، شرع هم باید راضی باشه. چند بار تالو گفتیم که اونجایی که هر دو تا توافق میکنن که اینو به این قیمت، گفتیم معاملات باطله با اینکه هر دو راضی هست. حالا یه عبارت خیلی عجیبی از مرحوم فشارکی من پیدا کردم که ایشون همین بصف رو حالا فرموده، البته یه اشکالی داره دا، ولی اصل مطلبش حرف خیلی خوبیه. مرحوم آقای فشارکی توی این کتاب رسائل فشارکی صفحه 589 ایشون میفرماید که در معاملات شرط صحت عقد اینه که عوضین معلوم باشند و معامله بدون معلوم بودن هم لغوه، لا یترتب علیه الاثر، یعنی باطل. بعد میگه دلیلش اینه که اولا اجماع داریم، ثانیا هم حدیث لا ضرر یا حدیث لا غرر یا حدیث نفی جهالت امثال اینا، و یدل علیه بعد الاجماع انه غررون. حالا این که گفته استازه بعد الاجماع، حالا اینو بعد میگم که باید بگیم بعد الاجماع یا باید بگیم قبل الاجماع. فلا یصح العقد علی معین مجهول، اگر یه چیزی معین است اما مجهوله، مثل یه گونی برنج معینه اما مجهوله که چند کیلوه، بیش باطل، صحیح نیست عقد بر معین مجهول. و انما یخرج به هذا شرط المبهم فی ذاته که احد المنافع. مقصود از این شرط هم اینه ها، اگر که احد العوضین ذاتن مبهم بود این عقد باطل، یعنی این شرط رو گفتن تا این رو خارج کنند. اونجایی که مثلا گفت که یکی از این دو فرشو به شما میفروشم به ای باطله، یا گفت که این را میفروشم به یکی از این دو تا پول به ای باطله، خارج میشود با این شرط اونی که ذاتن مبهمه که احد المنافع. مثلا یک چیزی چند تا منفعت داره، این خونه را هم میشه به عنوان انبار ازش استفاده کرد، هم میشه به عنوان سکونت. بگه احد المنافع، اجارش باطل. اینو اول نقل کرده فشارکی استاد چیزا، استاد عاشق عبدالکریم حائری و شاگردش مرحوم میرزای شیرازی. بعد ایشون میفرماید که وفیه اشکالون، بلی این اشکال داره. وقتی درسته که همه آقایون میگه هر چیزی مبهمه بیعش باطله، اجارش باطله، ولی این درسته به نظر ایشون. و فیه اشکالون، حرف ایشون هم اینه ها، یه چیزی که مبهم است، آیا مبهم وجود داره یا وجود نداره و معین است یا نه؟ میگیم احد الفرشین، یکی از این دوتا، این مبهمه یا مبهم نیست. ایشون میفرماید که فإن ما وقع علیه العقد لا یکون مجهولا لأن الفرد المردد کالکلی امر معلوم فی ذاته قایت الامر ان تحققه فی الخارج قابل لمحال کثیره. ما یه وقت یه کلی داریم قابل صدقه بر کثیرینه، مثلا بگه فرش را به شما میفروشم، این فرش اونم فرشه، این میشه کلی طبیعی، کلی طبیعی قابل صدقه بر افراد زیاد، مصادیق زیاد داره، افراد زیاد داره. یه مرتبه به جای کلی میگه که احد الفرشین، احد الفرشین رو معمولا میگن مبهمه و وجود خارجی نداره، ایشون میگوید که احد الفرشین فرد مردد است و فرد مردد مثل کلی است و کلی بیعش صحیحه، اینم صحیحه. هیچ کسی نمیگه دا، ایشون میگه دا. چجور کلی قابل صدق بر افراد احد الفرشینم قابل صدق هم بر این فرشه هم بر اون فرشه. شاید کسی بگی که احد الفرشه، خود این واژه یک امر مبهمه، ولی این امر مبهم مستاقش که مبهم نیست و لذا اشکالی نداره. بعد این آقای فشارکی یه اشاره میکنه به این که میشه بین کلی طبیعی و احد الفردین فرق بگذاریم. فرقش به اینه که کلی طبیعی آیا در خارج وجود دارد یا وجود ندارد، این همون دو قول معروف ابن سینا و اون رجل همدانی، همونه که تو منطق میگفتن والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، که خود این عبارت هم خیلی روشن نیست چی میخواد بگه دیگه. این میخواد بگه کلی طبیعی داریم چون فردشو داریم، یا میخواد بگه نه کلی طبیعی رو نداریم فردشو داریم. خود این روشن نیست دیگه. مولا صدرا هم تو اسپار این عبارت رو دو جور معنا میکنه. میگه شاید معنیش این است کلی طبیعی نیست فردش هست. ممکنم هست بگیم نه معنیش اینه که چون فرد هست کلی هم هست. به هر حال کلی طبیعی جاش کجاست؟ جاش خارجه. چون فرد که تو خارج محقق میشود، اگر که کلی هم به وجود فرد کلی موجوده، پس کلی در خارج هست. اون رجل همدانی هم که میگه آدم یا انسان پشت کوه قافه، پشت کوه قاف یعنی وجود خارجی داره، یعنی معینه در خارج هست. اما اگر کسی بگه احد الفردین، احد الفردین کلی که نیست، یه امر مبهمه و امر مبهم قابل انطباق بر این و بر اینه، برخلاف کلی که مبهم نیست، کلی معینه. پس درسته که هم کلی هم احد الفردین بر هر دو تای اینا صدق میکند، اما کلی وجود داره، احد الفردین وجود نداره. خب این تفاوت الان بین این دوتا هست، ولیکن این تفاوت حالا تو منطق یا تو فلسفه به درد میخوره، اما توی فقه که این تفاوت به درد نمیخوره. به هر حال اونجایی که گفت که کلی فرش میتونه این فردو بده یا اون فردو، اونجایی هم که گفت احد الفردین همینه، فرقی نمیکنه. یعنی احد الفردین حتی اگر وجود خارجی هم ندارد ولی بیعش صحیح هست. این فرمایش آقای فشارکی. خب بله هر دو در خارج نیستن دیگه، ولی کلی طبیعی رو اونایی هم که میگوین وجود ندارد میخوان بگن کلی منحاز از افراد وجود ندارد، ولی کلی در ضمن افراد وجود دارد. خب و من هنا ظهر ان الحکم به فساد العقد علیه لکونه قررن لابد شله. بعد میگه از اینجا معلوم میشه اصلا خود این که میگویند معاملهی که مجهول بود قرریه، و چون قرریه باطله این لابد شله، چون مجهول هست اما قرر نیست. همین مثلا احد الفردین، احد الفردین مجهوله اما قراری توش نیست. نه املو فر زلجهل به مصادیقهی کان غررن لکنه خارجنن محل کلام. بله اگر که کسی اصلا مصداق فرشو نمیدونه یعنی چی، اصلا مصداق فرشو نمیدونه، اون بی باطله، ولی اون حال محل بحث نیست. و رب ما یستدلو به ان الفرد المنتشر مفهومون منتزعون من امور خارجیت لیس له الا الوجود الاعتباری و لیس هو کلکلی. شاید کسی بگه که فرد منتشر با کلی فرق میکنه، چون کلی حقیقتا در خارج هست، اما فرد منتشر میگوید که امر اعتباری است و منتزع از خارج است، بلذا چون در خارج وجود ندارد بیش باطله یا اجارش باطله. ببینید حالا فعلا توضیح دارم میدم کلام ایشونه ها، فعلا در مقام نقد نیستم. کلی طبیعی که انتزاعی نی، یه امر خارجی، یه امر حقیقیه، اصلا انتزاعی نیست. بله فقط گفتم تفاوت سر اینه ها، وجود منحاز دارد یا ندارد، این تفاوت توی اینه فقط. نه حس که اصلا چیز دیگه است. نه حس اصلا این الحسّة والحسّة الكل مقيداً يجي تقيدون جوز و قيدون خارجي. اینو میگیم حس. فرد منتشر فرده، اصلا حس نیست. ببینید آقای فشارکی داره میفرماید فرد منتشر یه امر اعتباری انتزاع شده از خارجه، ولی کلی خودش یه امر خارجیه، ولذا این دوتا با هم متفاوت. توضیح فرمایششو اینه که بینید اعتباری چند تا معنا داره. وقتی یه چیزی میگن اعتباری، ها یه وقت اعتبار یعنی دروغ، یعنی خیالات، توهمات، گاهی این معنای اعتباره. مثل این که مثلا فرض کنید میگیم که فرض کنید فلانی شاهه، یه اعتبار دیگه، ولی این اعتبار تخیل. گاهی یک اعتبار یعنی چیزی که واقعیت خارجی ندارد و اعتبار ذهن، بازی ذهن، ولی این بازی ذهن اثر داره. مثل این که میگیم فلانی رئیس جمهوره، یه روز رئیس جمهور هست، یه روزم رئیس جمهور نیست، به همین هست و نیستش اثر داره. یه مرتبه میگوییم اعتبار یعنی اصیل نباشد، مثل اینکه میگیم ماهیت اعتباریه، این اعتبار یعنی دروغ، یعنی امر دروغ. گاهی یک اعتبار منیش اینه ها، یه امری که از واقعیتی گرفته شده ولی از خود اون واقعیت مهمتره. مثلا فرض کنید علیت و معلولیت، علت و معلول امر خارجی هست، خدا علت، جهان معلوله، اینا واقعیت خارجیه، اما علیت و معلولیت اینا میشه امر انتزاعی. آقای فشارکی داره میفرماید که بگوییم فرد منتشر از این قسم اعتبارها، از آخری، یعنی اعتباری که از خارج انتزاع شده، برخلاف کلی که خود خارجه، نه اینکه انتزاع از خارج. ولذا کلی بیش صحیحه. من میتونم بگویم که 1 کیلو از این گونی برنج فروختم، صحیحه، کلی فروغ ده. البته کلی فیلم معینه دیگه، کلی غیر فیلم معین، کلی به صورت کلی که فیلم معینم نباشه، مثل بیع سلف یا بیع سلم که اینا کلی هستند، فیلم معینم نیستند، بهشون هم قطعا درسته دیگه. اما اونجایی که فرد منتشره واقعیت خارجی نداره، از خارج یه عنوانی رو انتزاع کرده، یعنی هم اعتبار است و هم انتزاع است. ولیکن این رو هم میشه جواب داد، میشه اینجوری جواب داد، بگید که اموری که اعتباریند یا اموری که انتزاعیند، اینها را با منشأ انتزاع میشه فروخت. ملکیت شما یک امر اعتباری است، اما ملکیت این اعتبار از اون معتبر، یعنی از اون شیء خارجی انتزاع شده. من وقتی فرش رو به شما میدهم، از این دادن فرش انتزاع میشود ملکیت شما، یعنی میشود اون امر اعتباری را به لحاظ منشأ انتزاعش که خود فرش باشه در نظر بگیریم، بلذا این کلیه، فرقی نمیکنه. کلی امر خارجی بود، امر اعتباری هم منشأ انتزاعش یک امر خارجی است. خب حالا با توجه به این حرفا، آقای فشارکی یه نتیجه اینجوری گرفته که این نتیجه برای من مهمه ها. بله، ولی توی کلی هم هر فردی دست بگذارید، این به عنوان فرد کلیستا، این خود اونی که او فروخته این نیستا، این فرد اونه. تو فرد منتشر هم همینجوره، تو احد الفردین هم همینطوره. اون چه که شاهد منه، حالا این سا میگوید که فَإِنْ سَبَتَ اِجْمَاعٌ عَلَى الْفَسَادِ وَإِلَّا فَلَا يَخْلُو عَنْ اِشْكَالٍ. به هر حال اگر کسی بگه تو مسئله اجماع داریم، فَهُوَ، اگر کسی اجماع رو قبول نکرد، این مسئله اشکال دارد. یعنی آقای فشارکی معتقده که نه با حدیث نه النبی عن بیع الغرر میشه این شرط رو ثابت کرد و نه با این استدلال های عقلی، و چون این اجماع رو هم عرض کردم که اجماع محتمل المدرکیست، نتیجتا اجماع رو باید بگذاریم کنار، از این روایات هم چیزی استفاده نمی شود. خب حالا نتیجه اینه که در هر معامله ای بناء شرع بر اینه که از اختلاف و نزاع جلوگیری کنه، این میشه شرط صحت بیع مرابحه. پس بیع مرابحه شرط صحتش چیه؟ نه علم، نه عدم جهالت، نه وجوب ذکر ثمن، بلکه شرط اینسا بناء شرع در همه معاملات این است که کاری بکنه جلوی اختلاف و نزاع گرفته بشه، و این یه امر عرفی هم هست. عرف هم همین جورند، تو معاملاتی که میدونن دعوا پیش نمیاد ولو جهالت باشه میگن معامله درسته. دیروز مثال زدم، میره یه روغن میخره، قیمتش هم نمیدونه، اونجایی که میدونن نزاع و دعوا پیش نمیاد، با اینکه مشتری جاهله به ثمنه، بعدم نفهمید اصلا قیمتش چقدر شده، همه یه کارتی کشید، معامله صحیحه. چون شرط چی بود؟ عدم نزاع، عدم اختلاف. اینجا اختلاف پیش نمیاد، و چون اختلاف پیش نمیاد درسته. از مجموع بناء شرع تو مکاسب، از اول تا آخرش. نه ضرر و قرار گفتم ملاک نیست، دیروز معنا کرد. خب نگفته که خب چی؟ بله اونجا میپذیرم، اون جاهایی که بله اونجایی که جهالتیه که این جهالت نزاع پیش نمیاره میگم درست معامله. اون جهالتی که جواب اون آقا فرموده ما که گفتم باید شرم راضی باشه، اون جهالتیه که منجر به نزاع و اختلاف میشود. بله حالا آخه این چه ربطی داشت به بحث ربا؟ ربا اصلا یه بحث دیگه یه، غیر از این که باید جهالت نباشه باید زیاده هم نباشه، اون اصلا یه بحث دیگه است. یعنی ربا دو تا مشکل داره، اون که اصلا بحث زیادی میخواد معلوم باشه میخواد مجهول باشه اون حرامه، اگه نمیشه سعیه. بله اون اول که داشتم کلمات اینا رو میگفتم گفتم باطله، ولی الکن اون آقا که میگوید باید علم باشد تو مثال یمن گندم باید حتما بگه معامله باطله، فتوا میدن دو فتوا هم هستا، ولی اینجوری که مرز کردم که نه. پس ملاک این شد شرط اول بیع مرابحه، چی شد؟ علم شرط نیست بلکه ما یوجب و عدم الاختلاف، عدم النزاع، عدم تنازع، این شرط صحت به یه مرابحه. انشاءالله فردا شرط دوم بازم باطل، چون ملاک شخصی نیست عرفی. خیلی خوب، اینا همون سامرایاند که سامرایی اینا زمان آخونده دیگه، سامرایی ها میگفتن که بدایاتونا نهایاتو آخرینا، کلاس آخر نجف کلاس اول سامرایی، اینا میگفتن دیگه. سلام الله علیه.